صفحه 167. روزگاری که چهار پادشاه بر ایران سلطنت می کردند. صفحه 167. شاهرخ در ارک مشهد می زیست و میرزا سید محمد فرصت نکرد که وی را به قتل برساند و ظهر همان روز هنگامی که مؤذن از بالای گلدسته های مشهد از آن می گفت، محمد حسن خان و امیر حسن شاهرخ را در ارک مشهد بر تخت سلطنت نشاندند و بدایع نگار که از صاحب منصبان آرامگاه امام هشتم شیعیان بود مأمور شد که به نام او خطبه بخواند و وی طبق مأمور در خطبه اول اسم امام هشتم شیعیان را برد و آنگاه نام شاهرخ را به عنوان پادشاه ایران بر زبان آورد. هنگامی که بدایع نگار اسم شاهرخ را بر زبان می آورد، نوه نادرشاه که بینایی نداشت و کسی را نمی دید، به گریه در آمد. تاریخ ایران تا آن روز نشان نداده بود که یک پادشاه نابینا بر تخت سلطنت جلوس نماید. گرچه در دوره صفویه بعضی از شاهزادگان نابینا که به امر سلاطین مکحول می شدند به حکمرانی ولایات رسیدند، اما هیچ شاهزاده نابینا پادشاه ایران نشد و شاهرخ اولین پادشاهی بود که با نداشتن بینایی بر تخت سلطنت ایران جلوس کرد. مسئله نابینایی شاهرخ سبب به وجود آمدن یک شورا گردید به اسم مجلس مشورت. اعضای آن مجلس با سبب دید محمد حسن خان و امیر حسن و چند تن از وجوه اهالی مشهد از کسانی انتخاب شدند که معروف به بی‌غرضی بودند و مقرر شد که در کارها به شاهرخ کمک نمایند و حقایق را به اطلاع او برسانند و شاهرخ بعد از وقوف بر نظریه اعضای آن مجلس تصمیم بگیرد و فرمان صادر کند. شاهرخ بعد از اینکه بر تخت نشست به محمد حسن خان و امیر حسن و صاحب منصبان قشون آنها پاداش‌های شاهانه داد و به هر سرباز که با محمد حسن خان و امیر حسن به مشهد آمده بودند مبلغی بخشید و محمد حسن خان مثل گذشته حاکم استراباد و امیر حسن مانند سابق حاکم طبس و مضافات گردید. در مشهد از روز بعد ارزاق فراوان شد، زیرا اهالی پایتخت ایران بعد از اینکه شاهرخ نابینا بر تخت سلطنت نشست حس کردند که دوره ماجراجویی و هرج و مرج به اتمام رسید و بعد از آن تا وقتی که شاهرخ پادشاه ایران می باشد امنیت و آرامش برقرار خواهد بود. در ولایات ایران سلطنت شاهرخ با اینکه می دانستند بینایی ندارد با رضایت خاطر تلقی گردید و مردم دریافتند که تا مدتی کشور ایران دارای امنیت و ثبات خواهد شد و فقط کریم خان زند که به مناسبت آغاز شرح زندگی خواجه تاجدار راجع به او نیز صحبت خواهیم کرد از سلطنت شاهرخ ناراضی گردید، نه از آن لحاظ که طرفدار شاه سلیمان ثانی بود، بلکه از آن نظر که امیدواری داشت روی تمام ایران دست بگذارد و حس می کرد که از بین رفتن شاه سلیمان ثانی و تجدید سلطنت شاهرخ کار او را مشکل خواهد کرد و نخواهد توانست که سراسر ایران را به زودی اشغال نماید. مرتبه دیگر نقش سکه های ایران و سجع مهر پادشاه عوض شد و سکه های جدید به اسم شاهرخ ضرب کردند و به دستور پادشاه جدید ایران دیگر روی مس سکه نزدند، بلکه فقط پول نقره و طلا را مسکوک نمودند. اما پول مس مثل گذشته رواج داشت، منتها بدون سکه، و پشیز در ایران عبارت بود از قطعاتی از مس به شکل دائره و مسطح به قیمت‌های مختلف بدون اینکه دارای سکه باشد. یکی از وقایع کوچک ولی جالب توجه دوره سوم سلطنت شاهرخ در ایران به طوری که یوحنا ایلتون، بازرگان انگلیسی که اسمش در صفحات گذشته ذکر شد، در کتاب خود می نویسد، ورود سماور به دربار سلطنتی ایران است و تا آن موقع ایرانیان سماور را ندیده بودند و در آن وقت اولین سماور از روسیه وارد ایران گردید و از آن پس تا مدت 80 سال سماور از روسیه وارد ایران شد و پس از آن میرزا تقی‌خان امیر کبیر صدر اعظم ایران صنعتگران ایرانی را تشویق کرد که سماور بسازند. وقتی اولین سماور را وارد دربار سلطنتی ایران کردند که شاهرخ نمی‌توانست آن را ببیند، سماور را با دست لمس کرد و از شکل آن بسیار حیرت نمود. یوحنا ایلتون می‌نویسد که در دربار ایران از سماور برای تبخ قهوه استفاده می‌کردند، در صورتی که در روسیه سماور برای دم کردن چای مورد استفاده قرار می‌گرفت. و در ایران نوشیدن چای متداول نشد مگر تقریباً 100 سال بعد از اینکه اولین سماور در دوره سلطنت دوم شاهرخ وارد ایران گردید. شاهرخ در مورد میرزا سید محمد پدرزن خود جوانمردی کرد و خواست از قتل وی و همچنین از کور کردن او صرف نظر نماید و می گفت من قبل از نابینا شدن نمی دانستم که کوری چه رنج شدید و طولانی است، وگرنه دستور مکول کردن سید عماد را صادر نمی کردم و اینک که فهمیده ام کوری چقدر رنج دارد، از صدور حکم نابینا کردن میرزا سید محمد خودداری می کنم. اعضای مجلس مشورت و محمد حسن خان و امیر حسن به شاهرخ گفته بودند که میرزا سید محمد را به قتل برساند. آنها گفتند که این مرد علیه پادشاه ایران طغیان کرد و سلطانی را که وارث بل استحقاق تاج و تخت ایران بود نابینا نمود و مجازات قتل برای این مرد کم است و باید او را با شکنجه های طولانی به قتل رسانید. ولی شاهرخ موافقت نکرد که دستور شکنجه یا قتل میرزا محمد را صادر کند. اعضای مجلس مشورت و محمد حسن خان و امیر حسن گفتند اینک که پادشاه ایران نمی‌خواهد فرمان قتل این مرد را صادر کند، لااقل او را مکحول نماید که باز نتواند سر بردارد. آن وقت شاهرخ گفت چون خود او می‌داند که رنج کوری چگونه است، میل ندارد که فرمان مکحول کردن میرزا سید محمد را صادر نماید. ولی اعضای مجلس مشورت شاید از بیم آن که مبادا مرتبه دیگر شاه سلیمان ثانی پادشاه شود و آنها را به قتل برساند یا کور کند، اصرار کردند و گفتند این مرد که از سلطنت برکنار شده و نسبت به پادشاه ایران کینه دارد، چون مار زخمی است و منتظر فرصت می باشد تا اینکه باز به سلطنت ایران برسد و آتش کینه خود را فرو بنشاند و صلاح سلطنت و مملکت در این است که نابینا شود. آنها آنقدر راجع به صلاح سلطنت و مملکت صحبت کردند که عاقبت شاهرخ را وادار نمودند که حکم کور کردن میرزا سید محمد را صادر نماید و آن مرد مکحول گردید و آنگاه تصمیم گرفت که از مشهد عازم بین النهرین شود و بقیه عمر را در جوار قبور بزرگان مذهب شیعه که در بین النهرین هستند بگذراند. شاهرخ در صدد ضبط اموال میرزا سید محمد بر نیامد و فقط خزانه نادری را که آن مرد در زمان سلطنت به تصرف درآورده بود از او گرفت. میرزا سید محمد بدون داشتن گنج نادری هم مردی توانگر به شمار می آمد و با چند نفر از خدمه خود از مشهد به راه افتاد تا به بین النهرین برود، ولی بعد از اینکه از کرمانشاهان گذشت بیمار گردید و زندگی را بدرود گفت و جسدش را به بین النهرین منتقل کردند و در جوار قبر یکی از بزرگان شیعه به خاک سپردند و ما از شرح زندگی فرزندانش که در خراسان می‌زیستند بی اطلاع هستیم. بعد از اینکه فرمان انتصاب حکمران استراباد و طبس صادر گردید، محمد حسن خان و امیر حسن میباید به حوزه حکومت خود بروند. از جنوب خراسان نامه ای به امیر حسن رسید، حاکی از اینکه عده‌ای از راهزنان از راه رباط خان به طبس نزدیک میشوند. اگرچه یک عده تفنگچی جلوی راهزنان را گرفته اند، ولی شماره آنها زیاد است و شاید تفنگچیان را معدوم کنند و خود را به طبس برسانند و امیر حسن باید به زودی مراجعت نماید و در فکر دفاع از طبس باشد. شهر طبس در جنوب خراسان آبادترین شهر جنوبی آن ایالت و پیوسته مطمح نظر دزدان بود و سارقین با دسته های بزرگ از جنوب شرقی یا از جنوب ایران می آمدند و بیابان های وسیع را می پیمودند برای اینکه بتوانند خود را به طبس برسانند و آن شهر را مورد چپاول قرار بدهند. هر موقع که شهر مزبور دارای حاکمی با اراده و قوی بود، راهزنان را معدوم یا وادار به فرار می کرد و هر زمان که حاکمی قوی نداشت، شهر دستخوش یغما قرار می گرفت و راهزنان هرچه قابل حمل بود می بردند و هر کسی را که مقاومت می کرد به قتل می رسانیدند. امیر حسن بعد از دریافت نامه مزبور به حضور شاهرخ رسید و نامه را برای او خواند و گفت چون طبس مورد تهدید قرار گرفته، او باید زودتر مراجعت کند. شاهرخ گفت اگر احتیاج به کمک داری، من عده‌ای سرباز به تو می‌دهم که با خود ببری. امیر حسن گفت قشونی که با خود از طبس به مشهد آورده و آن را برمی‌گرداند برای سرکوب کردن دزدان کافی است، ولی چون طبس دارای توپ نیست، اگر چند عراب توپ به او بدهند که با خود به طبس ببرد، برای دفاع از شهر مفید خواهد شد. شاهرخ دستور داد چند عراب توپ به امیر حسن بدهند و او با قشون خود به سوی طبس به راه افتاد و چون انتقال توپ ها از مشهد به طبس با بطوع صورت می گرفت، امیر حسن جلو افتاد و دستور داد که توپ ها را از عقب بیاورند و توپ ها را از راهی که نادرشاه تسطیح کرده بود و یک جاده استراتژیکی به شمار می آمد به طرف طبس بردند. در همان وقت که نامه ای از طبس به امیر حسن رسید و او را از خطر حمله دزدهای بیابانگرد مطلع کرد، نامه ای از جیران که در استراباد به جای شوهرش حکومت می کرد به محمد حسن خان واصل گردید. جیران در نامه مزبور می گفت خبرهایی به او رسیده که نشان می دهد کریم خان زند قصد استراباد را دارد و می خواهد مازندران و آنگاه استراباد را تصرف کند و اگر این واقعه اتفاق بیفتد و کریم خان زند بخواهد به استراباد حمله برشود، من خواهم جنگید و اگر او یعنی محمد حسن خان در مشهد کاری ضروری ندارد، بهتران است که به استراباد برگردد. محمد حسن خان نام کریم خان زند را شنیده بود، ولی تصور نمی کرد روزی بیاید که بین او و کریم خان جنگ در بگیرد. بعدها محمد حسن خان گفت وقتی نامه جیران را دریافت کردم و اسم کریم خان زند را در آن نامه دیدم، بسیار ناراحت شدم. در صورتی که از آن مرد نمی ترسیدم و ناراحتی من ناشی از این بود که حس نمودم نام کریم خان زند برای من و خانواده ام شوم است. محمد حسن خان که می گفت از کریم خان زند نمی ترسد، یک واقعیت را بر زبان می آورد، زیرا علاوه بر اینکه رئیس طایفه اشاقه باش و حکمران استراباد بود، مردی جنگی به شمار می آمد و مردان جنگی از پیکار بیم ندارند. وقایع بعد نشان داد که احساس محمد حسن خان در آن موقع یک الهام بوده، زیرا تصادم کریم خان زند با طایفه اشاقه باش عواقب شوم برای دودمان او به بار آورد. شرح حال کریم خان زند مفصل است و ما وارد ماجراهای زندگی او نمی شویم، چون ما را از بحث اصلی این سرگذشت منحرف خواهد کرد. اما چون کریم خان زند سبب شد که دودمان محمد حسن خان رئیس طایفه عشاقباش متلاشی گردد و زمینه سلطنت خواجه تاجدار فراهم گردد، ناگزیریم خیلی به اختصار راجع به کریم خان زند صحبت کنیم. کریم خان زند پسر ایناق خان زند بود و ایناق خان و پسرش کریم خان و پسر کوچکترش محمد صادق خان طرفدار سلطنت صفویه بودند و نادرشاه را قاصب تاج و تخت ایران می دانستند و به همین جهت نادرشاه نسبت به آنها بی لطف بود و آنها هم از ترس نادر جرأت نمی کردند مخالفت خود را با سلطنت وی علنی کنند. ایناق خان در دوره سلطنت نادرشاه زندگی را بدرود گفت و پسر بزرگش کریم خان زند طبق رسم دیرین رئیس سلسله زندیه شد. سلسله زندیه تا اندازه شبیه بود به سلسله صفویه قبل از اینکه شاه اسماعیل آن سلسله را به سلطنت تمام ایران برساند، یعنی سلسله ای بود درویشی و هم جنگی و سران طائفه گاهی تسبیح به دست می گرفتند و به سجاده می نشستند و زمانی شمشیر از نیام بیرون می آوردند و در مصاف شرکت می نمودند. کریم خان زند که بعد از پدر رئیس سلسله زندیه شد، مردی بود شمشیر زن و قوی و راجع به زور بازوی او داستانهایی چند در افواه جاری بود و می گفتند که کریم خان زند یک شتر را که دارای جهاز باشد با یک ضربت شمشیر از وسط نصف می کند و نیز می گفتند که پارچه ابریشمین را روی آب می گذارد و با یک ضربت شمشیر آن را نصف می کند، که این داستان در قدیم در مورد صلاح الدین ایوب پادشاه سوریه و مصر هم گفته می شد. رئیس طائفه زندیه در ملایر یک قطعه ملک داشت و بعد از اینکه نادرشاه کشته شد، کریم خان زند از فارس به ملایر منتقل گردید و چون رئیس طائفه به ملایر منتقل شد، سران زندیه هم منتقل به ملایر شدند و کریم خان زند که مردی شمشیر زن و دلیر بود، با استفاده از هرج و مرج دوران بعد از قتل نادر بر ملایر مسلط شد و توی سرکان و نهاوند را هم ضمیمه قلمرو حکومت خود کرد. در آن موقع کریم خان زند خیال سلطنت را نداشت و همچنان معتقد بود که سلطنت ایران از آن صفویه است و باید پادشاهی بر ایران سلطنت نماید که از شاهزادگان صفوی باشد و با اینکه دیگر خانقاه اردبیل قانون پیدایش سلسله صفویه وجود نداشت، کریم خان زند به آن خانقاه ابراز ارادت می‌کرد و در واقع به یادگار آن خانقاه ابراز ارادت می‌نمود و خانقاه اردبیل بعد از اینکه نادر به سلطنت رسید از جلوه افتاد، زیرا نادر وجود خانقاه مزبور را مغایر با مصالح سلطنت خود می‌دانست. شاهرخ نوه نادرشاه در دوره اولین سلطنت خود حکومت اصفهان را به یکی از سران طائفه بختیاری به اسم ابوالفتح خان واگذار کرد. سایر سران طائفه بختیاری که خود را بیش از ابوالفتح خان مستحق حکومت اصفهان می‌دانستند، به ترتیبی که شرحش ما را خیلی از موضوع پرت خواهد کرد، به ابوالفتح خان شوریدند ولی از او شکست خوردند و از بیم کشته شدن یا مکهول گردیدن در ملایر به کریم خان زند پناهنده شدند و کریم خان گفت اگر شما کمک کنید که من یکی از شاهزادگان صفوی را بر تخت سلطنت ایران بنشانم، ابوالفتح خان بختیاری را از حکومت اصفهان برکنار خواهم کرد. سران طائفه بختیاری که دشمن ابوالفتح خان بودند، شرط کریم خان زند را پذیرفتند و کریم خان زند به اصفهان حمله برگردید و ابوالفتح خان را شکست داد و با پیروزی وارد پایتخت سلاطین صفویه شد و به سران بختیاری گفت اینک موقعی است که به وعده عمل کنید و کمک نمایید تا یکی از شاهزادگان صفوی را به سلطنت انتخاب کنید. در اینجا ما به واقعی می رسیم که فقط در شرق ممکن است صورت بگیرد و نشان می دهد که بعضی از روایات که در کتاب 1001 شب نوشته شده گرچه مطابق موازین عقلی و اجتماعی ما اروپاییان نیست، ولی در شرق امکان پذیر است. در بازار اصفهان مردی به اسم میرزا ابو تراب که در کودکی به مکتب رفته بود و سواد خواندن و نوشتن داشت، در یک دکان کوچک از راه فروش قلم و کاغذ ارتزاق می کرد. در آن وقت در قسمتی از شهرهای ایران مردها را به نام پدرانشان می خواندند و نام پدر دنبال نام شخصی شبیه بود به اسم خانوادگی در اروپا، که بعد از اسم کوچک اشخاص ذکر می شود و اصفهانی ها آن سوداگر کمایه و بی‌بضاعت را به اسم میرزا ابو تراب میرزا مرتضا می خواندند، یعنی پسر میرزا مرتضا، و گفته می شد که میرزا مرتضا یکی از دختران شاه سلطان حسین صفوی را، همان پادشاه که افغانی ها سرش را بریدند، هنگامی که بیوه بود تزویج کرده و میرزا ابو تراب از بطن آن دختر است و لذا آن سوداگر بی‌بضاعت دخترزاده شاه سلطان حسین صفوی می باشد. کریم خان زند که عزم داشت شاهزاده از سلسله صفویه را بر تخت سلطنت ایران بنشاند، چون نتوانست شاهزاده‌ای پیدا کند که پدرش شاهزاده صفوی باشد، ناگزیر میرزا ابو تراب را که مادرش شاهزاده خانم صفوی بود برای سلطنت ایران در نظر گرفت. میرزا ابو تراب در بامداد دکان محقر خود را گشود و مثل روزهای دیگر به امید مراجعه یک مشتری در دکان نشست و ناگهان دید که عده‌ای از بزرگان مقابل دکان جمع شدند و بعضی از آنها سر فرود آوردند و بعضی دیگر به خاک افتادند و بعد از برخاستن به او گفتند که وی پادشاه حقیقی ایران و وارث تاج و تخت می باشد. آنگاه میرزا ابو تراب را از دکان خارج نمودند و سوار بر اسب کردند و در حالی که عده‌ای فراش پیشاپیش حرکت می‌کردند و با ترکه‌های بلند مردم را از سر راه پادشاه جدید دور می‌نمودند، میرزا ابو تراب را به دارالحکومه اصفهان بردند و او را به حمام فرستادند و بعد از اینکه از حمام خارج گردید، لباسی فاخر بر او پوشانیدند. در همان موقع چند زرگر با مقداری جواهر در دارالحکومه حضور به هم رسانیدند و آن گوهرها را از نظر میرزا ابو تراب گذرانیدند که آیا می پسندد که بر تاج وی نصب گردد یا نه، و اندازه سرش را گرفتند و رفتند و از آن موقع تا بامداد روز دیگر بدون انقطاع با کمک شاگردان خود مشغول ساختن تاج سلطنت شدند. و صبح روز بعد آن تاج را که به اتمام رسیده بود به دارالحکومه آوردند و مقابل میرزا ابو تراب نهادند و همان روز میرزا ابو تراب به اسم شاه اسماعیل ثالث به تخت نشست و تاج سلطنت بر سر نهاد و در اصفهان به نام سلطنت او خطبه خواندند و سکه زدند. تا روزی که شاه اسماعیل ثالث در اصفهان تاج سلطنت بر سر نگذاشته بود، یعنی تا پایان سال 1164 هجری قمری، ایران به ظاهر دارای وحدت بود، چون در تمام ایران یک پادشاه وجود داشت و جز او تاجداری در ایران نبود. ولی بعد از اینکه شاه اسماعیل ثالث بر تخت نشست، ایران دارای دو پادشاه گردید و وحدت کشور از بین رفت و طولی نکشید که کشور ایران دارای سه پادشاه و آنگاه چهار پادشاه شد و یکی از سلاطین مزبور خود کریم خان زند بود که در آغاز از سلطنت صفویه حمایت می کرد، ولی بعد خود را پادشاه خواند و به نام خیش سکه زد و دستور داد که به اسم او خطبه بخوانند. تمام پادشاهانی که تا آن روز در ایران به تخت سلطنت نشستند غیر از دو تن از سلاطین صفویه دارای تربیت سلطنتی بودند. حتی آن دو پادشاه صفوی چون در حرمخانه پادشاهی بزرگ شدند، باز با دستگاه سلطنت تماس داشتند و پس از اینکه بر تخت جلوس نمودند، به کلی عاری نبودند. اما شاه اسماعیل ثالث کوچکترین اطلاع از وظایف سلطنت و اداره امور کشور نداشت و گرچه می توانست قدری بخواند و بنویسد، لیکن معلوماتش به قدری نبود که بتواند از طریق خواندن کتاب به وظایف سلطنت آشنا شود. حدود اطلاعات شاه اسماعیل ثالث برخلاف شاه اسماعیل اول، بانی سلسله سلطنتی صفویه، از حدود اطلاعات و معلومات یک دکاندار بی‌بضاعت اصفهانی در آن عصر تجاوز نمی نمود. باید دانست که جامعه اصفهانی یعنی افراد عادی آن شهر در آن دوره مردمی بودند کم اطلاع و معتقد به خرافات، زیرا دوره به نسبه طولانی سلطنت شاه سلطان حسین صفوی اصفهانی ها را خرافه پرست کرده بود. آن پادشاه طوری به جن از لحاظ اینکه ممکن است به کمک انسان بیاید عقیده داشت که می‌خواست با کمک جعفر جنی یا زعفر جنی که وی را پادشاه جن می‌دانست بر افغان‌ها غلبه نماید و یکی از صاحب منصبان برجسته دربار شاه سلطان حسین صفوی جنگیر باشی بود و شاه صفوی عقیده داشت که او میتواند جنها را تسخیر کند، یعنی آنان را به خدمت وی بگمارد. وقتی پادشاه کشور دارای آن عقیده باشد، اتباع او خرافه پرستر می شوند و به همین جهت افراد عادی اصفهانی خرافه پرست بودند و شاه اسماعیل ثالث شریک خرافات آنها به شمار می آمد. اولین احکام که از طرف شاه اسماعیل ثالث صادر شد مربوط بود به گرفتن انتقام از کسانی که نسبت به او بدی کردند. یکی از قواعد روانشناسی این است که وقتی یک نفر هنگام ناتوانی از دیگران بدی می‌بیند و مورد اجحاف قرار می‌گیرد، پس از اینکه به مرتبه‌ای بلند رسید در صدد بر نمی‌آید که از آنها انتقام بگیرد، زیرا خود را به قدری بزرگ و آنها را آنقدر کوچک و ناتوان مشاهده می کند که بر آنها ترحم می نماید، یا اینکه متوجه می شود آنان کوچکتر و ضعیفتر از آن هستند که از طرف شخصی چون او مورد انتقام قرار بگیرند. به طریق اولا کسی که به مقام سلطنت می رسد، آن هم در مشرق زمین که سلطنت تقریباً چون مرتبه خدایی است و می‌بیند که همه مقابل او سرفرود می‌آورند و بر خاک می‌افتند، دشمنان قدیم خود را بسیار ضعیف و بدون اهمیت مشاهده می‌نماید و همتش مانع از این است که آن افراد ناتوان را مورد خشم قرار بدهد. ولی شاه اسماعیل ثالث تمام کسانی را که در گذشته نسبت به او بدی کرده بودند دستگیر نمود و امر کرد که بعضی از آنها را چوب بزنند و برخی را با آهن تفته داغ نمایند. پس از اینکه از گرفتن انتقام از دشمنان سابق فارغ گردید، اولین حکم وی که جنبه عمومی داشت این بود که حکم کرد قهوه‌خانه های اصفهان تعطیل شود، در صورتی که قهوه‌خانه های آنجا برای مردم ضرری نداشت و مزاحم جامعه نبود و مردم برعکس از قهوه‌خانه ها استفاده می کردند، چون با نوشیدن قهوه و شربت در آن اماکن رفع خستگی می نمودند. قهوه‌خانه های اصفهان را شاه عباس اول به وجود آورد و گرچه بر اثر مرور زمان زیبایی آن اماکن از بین رفته بود، اما محلی بود برای رفع خستگی اصفهانی ها و به خصوص برای خوردن صبحانه، زیرا مردان اصفهان عادت کرده بودند که صبحانه را در قهوه‌خانه های اصفهان تناول نمایند و هیچ مرد اصفهانی حتی افراد کم‌بضاعت در منزل صبحانه نمی خوردند و بعد از اینکه روز طلوع می نمود از منزل خارج می شدند و در یکی از قهوه خانه ها به خوردن صبحانه مشغول می گردیدند و آنگاه بر سر کار خود می رفتند. تعطیل قهوه خانه ها خیلی مردم اصفهان را کسل کرد و علاوه بر اینکه عده‌ای از کارکنان قهوه خانه ها دچار گرسنگی شدند، مردان اصفهان نمی دانستند کجا صبحانه بخورند و وسط روز یا بعد از خاتمه کار برای رفع خستگی کجا بروند. حکم دیگر که از طرف شاه اسماعیل ثالث راجع به عموم مردم صادر شد این بود که کسی اجازه ندارد روز جمعه در کنار زاینده رود بنشیند و تفریح کند.